ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بانک مرکزی ایران اعلام کرد بدهی‌های دولت در شهریور 99 به 510 تریلیون تومان افزایش یافت. تعداد جانباختگان کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. از روز دوشنبه محدودیت رفت آمد در 25 مرکز استان ایران اعمال می شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود میگوید بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 22% افزایش یافته است. بیش از یک چهارم این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی دولت به نظام بانکی شهریور سال 97 حدود 294 تریلیون تومان بود. بدین ترتیب بدهی دولت به بانک‌ها طی دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که 28 مهر ماه منتشر شد پیش بینی کرده بود که بدهی خالص دولت ایران در سال 2020 به رقمی معادل 44% از کل تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در شبانه روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جانباختگان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت که با این ارقام تازه شمار جانباختگان این بیماری در مجموع به 35298 تن رسید. و همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد.
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 620491 تن رسید. در روزهای اخیر آمار رسمی جانباختگان و مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزایش قابل توجهی یافته. در همین باره محمد رضا ظفرخندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه گفت که این سازمان با بررسی‌های میدانی در بیمارستان‌ها و محل‌های دفن افراد مبتلا به کرونا عددی حداقل 3 برابر آمار اعلامی را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید 19 کسب کرده. وزارت کشور ایران اعلام کرد که از ساعت 12 روز دوشنبه در 25 مرکز استان محدودیت رفت آمد اعمال می شود. در محدودیت های جدید خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به 25 مرکز استان ممنوع است. بر اساس این بیانیه این طرح تا ساعت 24 روز جمعه 16 آبان ماه ادامه خواهد یافت. وزارت کشور تاکید کرده که متخلفان از اجرای این مصوبه 500 هزار تومان جریمه خواهند شد. بسیاری از کشورهای اروپایی برای پیشگیری از افزایش شمار بیماران کووید 19 محدودیت‌های شدیدی را به اجرا گذاشتند. دولت بریتانیا که از روز پنجشنبه آینده محدودیت‌های جدیدی را به مدت 4 هفته اعمال می‌کند، اعلام کرد که احتمال دارد زمان محدودیت‌ها بیشتر شود. آلمان، فرانسه، بلژیک و جمهوری چک نیز در رفت آمدها محدودیت ایجاد کردند. در بسیاری از کشورها از ساعت 9 شب تا 5 بامداد ترددها ممنوع شده. در همین حال در اسپانیا و ایتالیا مخالفان محدودیت‌های دولتی دست به تظاهرات زدند. بررسی‌هایی که پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری سال 99 صورت گرفته نشان می‌دهد که به روال معمول سال‌های گذشته برخی از دانشجویان بهایی ساکن ایران از حق تحصیل محروم شدند. کمپین حقوق بشر در ایران روز شنبه اسامی 15 نفر از این افراد را منتشر کرده. در همین باره ساعتی قبل با ایقان شهیدی گفتگو کردم، دانشجوی بهایی که سال‌ها قبل از حق تحصیل در ایران محروم شد.
من در سال 1385 توی کنکور شرکت کرده بودم و مثل بقیه دانش آموزها رفتم سر جلسه کنکور و به هر حال امتحانم تموم شد و بعد از یک مدتی که نتایج اعلام می شد، متاسفانه به جای اینکه به من اعلام بشه که چه دانشگاهی قبول شدم، من با یک گزینه نقص پرونده مواجه شدم و این گزینه برای تقریبا همه دوستان بهایی من هم روی صفحه که مربوط به سایت سازمان سنجش بود براشون اومده بود و متاسفانه ما نمیتونستیم متوجه بشیم که آیا چه دانشگاهی قبول شدیم و هیچ وقت به طور کلی در سالهای بعد از انقلاب بهایی‌ها به طور کلی نتونستن وارد دانشگاه بشن و من خودم بعد از اینکه این گزینه نقص پرونده رو دیدم به سازمان سنجش مراجعه کردم، اما اونجا ابراز کردن که به دلیل بهایی بودن حق ورود به دانشگاه ندارم.
یعنی به طور سریع و مشخص اعلام میکردن به خاطر بهایی بودن شما اجازه ندارید.
درسته، یکی از کارمندان سازمان سنجش به من ابراز کرد که به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک مصوبه هست که در اسفند سال 69 تصویب شده، گفتن که به اون دلیل بهایی ها نمیتونن وارد دانشگاه شن، یا حتی اگر وارد دانشگاه بشن به محض اینکه احراز بشه که اونها بهایی هستن از دانشگاه محروم میشن و اخراج میشن. کمان که این اتفاق افتاد، یعنی تعداد خیلی کمی انگشت شماری از افراد که تونسته بودن وارد دانشگاه بشن و تو اون مرحله اول با گزینه نقص پرونده مواجه نشده بودن، به محض اینکه دانشگاه متوجه میشد که این افراد باهایی هستن، به خاطر بخشنامه‌ای که برای کل دانشگاه‌های کشور رفته که این بخشنامه هم منتشر شده و علنی هست، اون افراد اخراج می‌شدن از دانشگاه.
آقای شهیدی، آیا مشکل بهایان فقط ورود به دانشگاه در ایرانه یا در دوران تحصیل خودتون، دوره ابتدایی، دوران دبیرستان هم این قبیل مشکلات وجود داشت براتون؟
دوباره تجربه شخصی خودم رو عرض می‌کنم. من از دوران کودکی که مدرسه دبستان می‌رفتم، متأسفانه تعداد بعضی از معلمین ما نفرت فراکنی می‌کردن علیه بهایی ها و علیه جامعه بهایی و علیه اعتقادات بهایی و دائما با تحقیر و توهین از اعتقادات بهایی صحبت میکردن سر کلاس، در حالی که من اون موقع خیلی سن کمی داشتم و برام خیلی سخت بود این پذیرش این موضوع. حتی متاسفانه بعضی از این تحریک هایی که معلم ها میکردن، نفرت پراکنی هایی که میکردن، روی بعضی از دانش آموزان دیگه هم تاثیر میذاشت و باعث میشد که حتی روابط عادی دانش آموزا با هم بد بشه. خیلی از دوستای من با من دست نمیدادن چون فکر میکردن من نجس هستم و برای همین خیلی فضای سختی بود و در دوران راهنمایی و دبیرستان هم همینطوری بود و خیلی جاها افراد بهایی مواجه میشن با نفرت پراکنی. من خودم تجربه شخصی خودم اینطوری بود.
آیا مشخص هست که در سالهای اخیر چه تعداد از بهاییان از حق تحصیل محروم شدن؟
متاسفانه من دقیقاً نمیدونم در این رابطه، اما مثلا اون چیزی که حتی بعضی از روزنامه‌های داخل ایران یک بار نوشته بودن، در سال 86 نزدیک 800 نفر حدوداً فقط اون سال تا جایی که البته اطلاعاتش وجود داره محروم شدن از ورود به دانشگاه، ولی در این سالهای بعد از انقلاب 10,000 نفر بهائی، به حال هر فرد بهائی که به سن دانشجویی میرسیده و کنکور شرکت میکرده محروم میشده از اینکه بتونه وارد دانشگاه بشه. خب که آمارش خب قطعا خیلی زیاده.
خب الان بهائیان وقتی که میخوان ادامه تحصیل بدن، آیا همچنان فقط از اون مؤسسه آموزش عالی بهائی ها استفاده میکنن یا راه دیگری دارن برای ادامه تحصیل؟
متاسفانه هیچ راه دیگری وجود نداره و تنها گزینه ای که بهائی ها دارن رفتن به مؤسسه آموزش عالی هست.
این مؤسسه آموزش عالی بهائی خود شما استفاده کردید؟ میتونید یه توضیح کوتاهی بدید که چی هست؟
بله، من اونجا لیسانس ان رو گرفتم و این مؤسسه میتونم بگم که بعد از اینکه در سالهای اولیه انقلاب تمام اساتید و دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدن بعد از انقلاب فرهنگی، جامعه بهایی به عنوان برای اینکه بتونه این دانشجویان جدید هستن، بعضی هاشون بعضی هم که اخراج شده بودن رو بتونه کمک بکنه در مسیر تحصیل خودشون، نزدیک 30 سال پیش این دانشگاه 1366 اگه اشتباه نکنم این مؤسسه آموزش عالی تأسیس شد و افراد بهایی توی اون تحصیل میکردن، ولی متاسفانه همین مؤسسه با حملات خیلی زیادی مواجه شده و در سالهای اخیر بعضی از اساتیدش رو، حتی بعضی از دانشجویان رو به زندان انداختن.
این تبعیضی که حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد بهایان و حق تحصیل اونها قائل میشه چقدر در زندگی جوانان بهایی تأثیر گذاشته؟
میدونیم بهایی ها با محرومیت از رفتن به دانشگاه از برخی از خدماتی که که میتونن خودشون به وطنشون انجام بدن محروم میشن. باهایا مثل خیلی از شهروندان دیگه ایران، ایران رو دوست دارن و به ایران عشق میورزن، اما وقتی محروم از تحصیل میشن، امکان داشتن خیلی از مشاغل رو از دست میدن، با مشکلات اقتصادی مواجه میشن. امروز تقریبا میشه گفت تمام مردم ایران البته با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن، ولی این محرومیت از تحصیل باعث میشه که باهایا با مشکلات مضاعفی مواجه بشن. هرچند من مثلا به عنوان یک فرد باهایم، حتی اگر میتونستم برم دانشگاه، متاسفانه از استخدام توی اداره های دولتی هم محروم بودم و طبیعتا نمیتونستم که حتی اگر به دانشگاه برم توی اداره استخدام بشم. متاسفانه میتونم بگم که تداوم این سیاست های ناعادلانه در قبال افراد و جامعه باهایی فقط به جامعه باهایی لطمه نمیزنه، بلکه به کل جامعه ایران لطمه میزنه.
گفتگو با ایقان شهیدی رو میشنیدید، دانشجوی بهایی که از حق تحصیل در ایران محروم شد و اکنون دانشجوی دکترا در دانشگاه کمبریج بریتانیاست. به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندان‌های جمهوری اسلامی، فروم ایرانیان دموکرات در آلمان در نامی سرگشاده از مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان خواستن برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش کنند. شهرام میریان.
در اوائل بهمن ماه 3 سال پیش، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، هومن جوکار و کاووس سید امامی، 8 فعال محیط زیست، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تام جاسوسی بازداشت و محاکمه شدند. 2 هفته پس از دستگیری این 8 تن در 21 بهمن 96 از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعلام شد کاووس سید امامی، یکی از این فعالان محیط زیست، در زندان خودکشی کرده، ادعایی که با ظن و بدگمانی روبرو شد. طی نزدیک به 3 سالی که از زندان این فعالان محیط زیست می‌گذرد، بارها مجامع جهانی حقوق بشر، سازمان‌ها و نهادهای تخصصی و همچنین شخصیت‌ها خواهان آزادی این 7 تن شدند که تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا اطلاعیه‌ای است که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده و در آن یادآور شده این فعالان زیست محیطی تنها به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز میزشان در حفاظت از محیط زیست زندانی شدند. از سوی نهادی در آلمان هم به نام فروم دموکراتیک ایرانیان به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندانهای جمهوری اسلامی در نامه‌ای سرگشاده از مارکو لامبرتینی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان خواسته برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش پیگیر کنند. بهروز اسدی، سخنگوی فروم ایرانیان دموکرات در آلمان، درباره خواسته هایی که در این نامه سرگشاده مطرح شده اینطور به رادیو فردا گفته:
خواست ما از آقای مارکو لامبرتینی و مسئول این سازمان در آلمان آقای ابهارت براندس این بوده که هر کاری از دستشون برمیاد در رابطه با این 7 زندانی فعال محیط زیست انجام بدن برای آزادی این زندانیان. این 7 نفر بخشی از زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی در زندان هستند و به اسارت گرفته شدند و این 7 زندانی فعال محیط زیست متاسفانه به جای اینکه در محیط زیست خدمت بکنن، الان بیش از 1000 روز هست که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند. در این دوران کرونایی و حتی 1 نفر از اینها زندانیان محیط زیستی آقای سام رجبی بوده که به ویروس کرونا مبتلا شده بود و پس از انتقال از بیمارستان 2 مرتبه به زندان انتقال پیدا کرده. نه تنها این زندانیان بلکه هزاران زندانی دیگر، کسانی که برای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران به پا خواستند، در زندانها گروگان گرفتند. سیاست رژیم بر این استش که این زندانیان سیاسی رو به زندانهای دیگر انتقال بده و سیاست رعب و وحشت و ترس رو ایجاد بکنن. نمونه آخرش خانم نسرین ستوده استش که ایشون رو به حالت انتقال تبعید کردن به زندان قرچک و گفتن که مابقی زندان را ایشون باید در زندان قرچک بگذرونه و یک نوع فشاری استش که به خانم نسرین ستوده و امثال خانم نسرین ستوده وارد شده است.
فروم ایرانیان دموکراتیک در آلمان پیش از ارسال نامه سرگشاده به مارکو لامبرتینی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش، در حرکتی نمادین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی نیز تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در مقابل تئاتر مرکزی شهر ماینز در غرب آلمان نصب کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com دنبال بکنید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.